غونډه کې برخه واخیسته. دا ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سرته رسیږي. جاوید نعیمی له تاسو سره ده په بلې نیم ساعت خبرونه کې.
با تشکر از شما شبر صاحب. با سلام و عصر همیتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد و در این مجله خبری من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود، البته با گزارش ها و خبرها از افغانستان، منطقه و جهان. قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم که ملیحه احراری پیشکش میکند.
با سلام، نخست توجه کنید به سرخط خبرها. کاروان مواد لوجستیکی انتخابات کرایی فرابود در مسیر ولسوالی بالابلوک ولایت فرا امروز انفجار داده شد. طالبان مسلح یک کاندید شورای ولایتی جوزجان را همراه با تعدادی از مسئولان کمپاینش از ولسوالی درزاب این ولایت زور امروز با خود بردند. رئیس جمهوری روسیه امروز در مراسم گشایش یک بند برق آبی در تاجیکستان شرکت کرد. و شماره تلفات در انفجارهای امروز در عراق به 27 نفر رسیده است. مشروع خبرها. کاروان مواد لوجستیکی انتخابات کرایی فرا بود در مسیر را امروز انفجار داده شد. روح الامین ولی فرا می گوید کاروان نیروهای اردوی ملی که وسایل لوجستیکی انتخابات به فرا را انتقال می داد، بعد از چاشت امروز در منطقه بالا بلوک ولایت فرا توسط ماین انفجار داده شد که در نتیجه 4 عسکر اردوی ملی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند و موتر از بین رفته است. ولی فرا می گوید دقایق بعد از این حادثه موتر مربوط به کاروان نیروهای اکمالاتی آیسف که توسط نیروهای شرکت امنیتی خصوصی انگار همراهی میشد در همین منطقه سرنگون شد که بعداً با فیر طالبان بر مردمی که برای جمع‌آوری تل به منطقه آمده بودند 30 نفر زخمی شدند که وضع 30-11 نفر وخیم گفته شده است. طالبان مسلح یک کاندید شورای ولایتی جوزجان را همراه با شماری از مسئولان کمپاینش از ولسوالی درزاب این ولایت چاشت امروز با خود را بودند. سمونوال محمد ابراهیم عامر امنیت قمندانی امنیه ولایت جوزجان برادی آزادی گفت مولوی محمد نبی زمان اسوی مخالفان مسلح همراه با 5 تن از همکارانش را بوده شد که بدون در جریان گذاشتن نیروهای امنیتی در مسجد سردره ولسوالی درزاب مشغول مبارزات انتخاباتی بود. وی گفت که تلاش های آنان برای رهایی این کاندید شورای ولایتی جوزجان و همراهانش ادامه دارد. طالبان مسلح ادعا می کنند که به شمول مولوی محمد نبی نامزد شورای ولایتی جوزجان دو نفر دیگر را با خود بردند. یک گزارش تازه ملل متحد میگوید جنگ ها در افغانستان در مناطق مسکونی نفوذ کرده است، جایی که در آن تعداد زیاد مردم در اثر حملات هوایی، انفجار بمب ها و حملات انتحاری جان خود را از دست میدهند. یک هیئت کمکی ملل متحد برای افغانستان میگوید بیش از 1000 ملکی در افغانستان از ماه جنوری تا پایان ماه جون در افغانستان کشته شده اند که این شمار در مقایسه با همین مقطع زمانی در سال گذشته 24% بیشتر میباشد. گزارش میگوید طالبان مسئول حدود 40% تلفات ملکی میباشند، در حالی که 30% دیگر تلفات ملکی با اساس این گزارش توسط قوای بین المللی و نیروهای امنیتی صورت میگیرد. گزارش میگوید مخالفان شکل عملیات خود را از حملات بالای نیروهای بین المللی به جنگهای چریکی یا گوریلایی در مناطق مسکونی تبدیل کردند. ادامه خبرها را پس از وقفه کوتاهی میشنوید. پلیس عراق میگوید در اثر یک رشته حملات بمی حداقل 27 نفر امروز کشته و 10 نفر دیگر در بغداد زخمی شدند. این حملات زمانی صورت گرفت که زائران شیعه از مسجد به سوی شهر در حرکت بودند. مقامات میگویند مرگبارترین حمله زمانی رخ داد که یک بم جاگذاری شده در موتر نزدیک مسجد شیعیان در شمال بغداد انفجار کرد و در آن 20 نفر کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. در عین زمان بم دیگری در نزدیک مسجد در جنوب عراق انفجار کرد که در اثر آن 4 نفر کشته و بیش از 10 نفر زخمی گردیدند و بم سیومی در کنار سرک منفجر شد که 6 زائر را زخمی ساخت. خشونت ها در عراق در ماه‌های اخیر کاهش یافته بود و اما بعد از خروج نیروهای آمریکا از مراکز شهری در عراق دوباره افزایش یافتند. رؤسای جمهور 7 جمهوریت اتحاد شوروی سابق امروز در قرقیزستان ملاقات کردند. آنان در گردهمایی شرکت می‌کنند که از سوی روسیه برای آن انداخته شده است. رهبران شامل در سازمان پیمان امنیتی اشتراکی مذاکرات غیر رسمی دو روزه را در سواحل جهیل اسککول دنبال می‌کنند. روی ایجاد پایگاه برای این نیروها در قرقیزستان نیز بحث می‌شود. در سازمان توافق امنیت جمعی کشورهای ارمنیا، قرقیزستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت دارند. نیروهای امنیتی در اسپانیا امروز در 50مین سالگرد تأسیس گروه جدایی طلب باسک به حالت آماده باش در آمدند. در آستانه این سالگرد در اسپانیا دو حمله بمی در فاصله دو روز رخ داد که مقامات میگویند این حملات را گروه جدایی طلب باسک انجام دادند. دیروز دو افسر گارد مدنی در اثر انفجار بم جاگذاری شده در موتر در جزیره ملکو را کشته شدند و روز قبل از آن انفجار دیگری در شهر بورگوس 60 نفر را زخمی ساخت. گروه جدایی طلب باسک در 31 جولای 1959 ایجاد شد و مسئول مرگ 800 نفر از آغاز کمپاین خشونتبار برای ایجاد دولت مستقل باسک در سال 1968 می باشد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این دم از رادیو آزادی. و حالا به ادامه برنامه از همکارم جاوید نعیمی توجه کنید.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:37 دقیقه به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که در سال 2009 میلادی ارقام تلفات غیر نظامیان در خشونت‌های افغانستان 24% افزایش یافته است. سرمنشی نو ناتو میگوید افغانستان یکی از اولویت‌های کاریش خواهد بود. مشاورین قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و عده‌ای از تحلیلگران میگویند جنرال استنلی مک‌کریستال برای رسیدن پیروزی در افغانستان به عساکر بیشتر نیاز دارد. سارنوالان امریکایی در نظر دارند محمد جواد پسر افغان را که در 12 سالگی بازداشت شده بود از زندان گوانتانامو رها کنند. شورای وحدت مردم کابل به منظور رسیدگی به مشکلات پایتخت ایجاد شد. قدریه یزدان پرست معاون این شورا:
ما می خواهیم که از کسی حمایت کنیم که به حل معضلات مردم کابل بپردازه و ضمانت اجرایی بر حل معضلات ما بده.
وزیر داخلی پاکستان میگوید احتمال زیاد می رود که ملا فضل الله قماندان طالبان سوات در آینده نزدیک از سوی نیروهای امنیتی آن کشور دستگیر شود. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی باشید. سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که در سال 2009 میلادی ارقام تلفات غیر نظامیان در خشونت‌های افغانستان 24% افزایش یافته است. در بررسی که توسط یونما یعنی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از نیمه اول سال 2009 میلادی انجام شده، نشان می‌دهد که طالبان و سایر مخالفین مسلح با انجام حملات انتحاری و استفاده از بمب‌های کنار سرک به عوض کمین‌های مسلحانه بیشتر از پیش مرگبار شدند. در این گزارش همچنان گفته شده است که جنگ افغانستان به مناطق رهایشی گسترش یافته و مردم در این مناطق در جریان حملات هوایی، انفجارهای بمی توسط موتر و حملات انتحاری کشته می شوند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد گفته است که باید برای حفاظت از جان افراد ملکی در افغانستان تلاش های جدی صورت گیرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را قادر حبیب پیشکش می کند.
در صفحه 21 این گزارش آمده است که 595 غیر نظامی در اثر حملات طالبان و سایر مخالفین مسلح دولت در 6 ماه گذشته کشته شدند. گفته شده که شورشیان همواره حملاتشان را بدون در نظر داشت اثرات سویان بر افراد ملکی چی از جنبه تلفات جانی و یا خسارات مالی انجام می دهند. بر اساس این گزارش افراد ملکی بیشتر در حملات انتحاری و بمب‌های کنار سرک در ازدحام غیر نظامیان مناطق مسکونی و بازارها کشته شدند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که با افزایش رقم سربازان آمریکا و تلاش شورشیان برای جنگ با این سربازان و به اثبات ساختن اوضاع پیش از انتخابات 29 مسد، تلفات افراد ملکی بیشتر از این افزایش خواهد یافت. این بررسی در حال انتشار می‌یابد که تابستان امسال شدیدترین درگیری‌ها را در افغانستان به همراه داشته است. تا حد به خاطر کشنده تر شدند که گروه های شورشی در مناطق مسکونی مخفی می شوند و یا هم اقدامات می کنند تا نیروهای برهبری امریکا به طور غیر عمدی مرتکب تلفات افراد ملکی شوند. در این گزارش آمده است بانک نیروهای بین المللی به کاهش تلفات افراد ملکی اولویت دادند، اما با آن هم 310 تن از افراد ملکی در جریان عملیات نیروهای بین المللی و افغان کشته شدند. از جمله 200 فرد ملکی در 40 حمله هوایی جانشان را از دست دادند. سازمان ملل متحد می گوید تعداد مجموعی تلفات غیر نظامیان به شمول کشته شدگانی که به یکی از این دو طرف منصوب شده نمی تواند به 1013 تن می رسد و این رقم نسبت به 6 ماه اول سال 2008 24% و نسبت به سال 2007 48% افزایش را نشان می دهد. در این گزارش گفته شده است که به طور تقریبی نسبت به هر ماه سال 2008 در سال روان تلفات افراد ملکی بیشتر بوده است. از دیگر عوامل افزایش این تلفات تشدید درگیری ها در مناطق شهری، حملات مغلق طالبان نسبت به گذشته و فرار طالبان از جنگ ها در پاکستان و عبورشان به افغانستان خوانده شده است. تشدید عملیات توسط نیروهای آمریکا نیز یکی از این عوامل خوانده شده است. بررسی سازمان ملل متحد می افزاید که ماه مه سال روان میلادی خونین ترین ماه بوده است که در جریان آن 261 غیر نظامی کشته شدند. طالبان و سایر مخالفین مسلح دولت مسئول بخش اعظم این تلفات خوانده شده، اما 81 تن این افراد ملکی توسط نیروهای حکومتی و بین المللی کشته شدند. سازمان ملل متحد از شیوه جدید حملات شورشیان سخن زده و می گوید از ماه مه به این سو شورشیان از بمب‌های مغناطیسی برای هدف قرار دادن اراده‌جات غیر نظامیان استفاده می کنند که با حکومت و یا نیروهای بین المللی کار می کنند. در این گزارش ملل متحد همچنین گفته شده شورشیان به وزارتخانه ها و دفاتر حکومتی حملات هم آهنگی را با استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده و حملات انتحاری انجام می دهند که در این حملات مامورین حکومتی که افراد ملکی هستند عمدن به قتل رسانیده شدند. در گزارش آمده است که افراد ملکی در مناطقی که شورشیان نفوذ دارند پناه دادن به مخالفین مسلح دولت را بنابر ترس و هراس و یا هم عرف و عنانه ندرتن رد می کنند. طالبان و سایرین با استفاده از این عوامل در خانه های غیر نظامیان مخفی می شوند که در نهایت منجر به تلفات افراد ملکی توسط نیروهای حکومتی و بین المللی می شود. ناوی پله رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان، نیروهای بین المللی و شورشیان خواست است تا جلو تلفات افراد ملکی را بگیرند و زمینه را برای تحقیقات مستقلانه در مورد تلفات افراد ملکی مساعد سازند.
از نگرانی سازمان ملل متحد شنیدید که با پخش گزارش گفته است مردم در مناطق رهایشی افغانستان در جریان حملات هوایی انفجارهای بمب توسط موتر و حملات انتحاری کشته می شوند. سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که در سال 2009 میلادی ارقام تلفات غیر نظامیان در خشونت‌های افغانستان 24% افزایش یافته است. در این اواخر هم گفته شده که ناامنی‌ها در افغانستان افزایش یافته و در حالی که انتخابات در کشور نزدیکتر می‌شود، مردم به نحو از ناامنی‌ها نگرانی دارند. غرب هم از یک سو تلاش دارد تا سربازان بیشتر خارجی به افغانستان اعزام شوند و از جانب دیگر در این اواخر توجه برای تقویت نیروهای افغان بیشتر شده است. درست آنچه که مشاورین قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و عده‌ای از تحلیلگران میگویند، جنرال استنلی مک‌کریستال قماندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان برای رسیدن به پیروزی به عساکر بیشتر در این کشور نیاز دارد. به گفته آنها افزایش عساکر آمریکایی در افغانستان که اخیراً به دستور رئیس جمهور باراک اوباما صورت گرفته است تا حد مؤثر بوده، اما برای تامین امنیت در این کشور کافی نیست. قماندان جدید قوای آمریکایی در افغانستان جنرال مک‌کریستال که در اواسط ماه جون با این وظیفه مقرر شده، تلاش دارد تا به جنگ در افغانستان نفس تازه بدهد و به همین ترتیب بررسی اوضاع را آغاز کرده است. او برای رسیدن به یک هدف و نتیجه درست با پیشنهادهای تحلیلگران از سازمانهای مختلف آمریکا و غرب گوش داده و به زودی باید طرز کار خود را تعیین و عملا داخل اقدام شود. یک تعداد از تحلیلگران و کارشناسان به این نظرند که جنرال مک‌کریستال برای پیشبرد امور نظامی در افغانستان و کنترل مناطق دوباره تصرف شده از نزد طالبان به عساکر بیشتر نیاز دارد. هرچند تعداد سربازان مورد نیاز تا هنوز ذکر نشده، اما کارشناسان میگویند که حتی با بلند رفتن شمار عساکر آمریکایی به 68 هزار نفر در افغانستان تا پایان سال 2009 میلادی و علاوه بر آن حضور بیش از 30 هزار سرباز دیگر متحدین آمریکا، باز هم به عساکر بیشتر در افغانستان نیاز است. تحلیلگران پیشنهاد میکنند که همزمان با افزایش قوای خارجی، نیروهای امنیتی خود افغانستان نیز باید تقویت شوند. اما در نهایت بیشتر تحلیلگران به این باورند که حکومت رئیس جمهور کرزی با فساد آلوده است و نارسایی‌ها در آن زیاد است. پس به گفته آنها نخست باید تهداب حکومت قوی تر باشد و بعداً سایر برنامه‌ها در افغانستان بر راحتی تطبیق خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اندرس فروس موسن، صدر اعظم پیشین دنمارک، در هفته‌ای که گذشت به حیث منشی عمومی ناتو برگزیده شد. او پیش از اشغال این مقام تعهد کرده بود که برای پایان دادن نارامی‌ها در افغانستان و تحکیم روابط با روسیه تلاش زیاد خواهد کرد. اما این دو موضوع اکنون عمده‌ترین چالش در پیش روی راسموسن پنداشته می‌شود. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را امید مرزبان پیشکش می‌کند.
اندرس فوراس موسن، سکرتر جنرال تازه انتخاب شده ناتو، در موقف جدیدش با آزمون‌های جدی روبروست. جنگ بر ضد تندروان مسلمان در افغانستان و تحکیم روابط با روسیه، دشمن زمان جنگ سرد ناتو، از عمده‌ترین مسائل است که راسموسن با آنها باید رسیدگی کند. راسموسن 56 سال دارد و در گذشته صدر اعظم دنمارک بود. پیروزی در جنگ بر ضد طالبان و خروج تدریجی سربازان ناتو از افغانستان در صدر اولویت‌های کاری راسموسن قرار دارد. راسموسن در اصل مأموریت دشوار را عهده‌دار شده است، زیرا شورش و ناامنی در افغانستان با وجود حضور چندین ساله نیروهای خارجی در این کشور افزایش یافته است. توماس والاسیک، عضو یک مرکز تحقیقاتی به نام مرکز اصلاحات اروپا، میگوید پیش از این هیچ یک از سکرتر جنرال های ناتو در وضعیتی که این پیمان در یک جنگ مستقیم و دشواره که حتی گروه ناتو را در آن بازنده میپندارند، رهبری پیمان اتلانتیک شمالی را به عهده نگرفته است. توماس والاسیک می افزاید 90 درصد چالش هایی را که راسموسن به آن مواجه است از مأموریت ناتو در افغانستان منشأ می گیرند. به باور والاسیک، علاقه نچندان کشورهای عضو ناتو به فرستادن سرباز و کمک های مالی بیشتر به افغانستان، سکرتر جنرال جدید پیمان اتلانتیک شمالی را در یک وضعیت دشوار قرار می دهد. راسموسن در عین حال برای آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان تلاش خواهد کرد تا از این طریق بتواند سربازان کشورهای عضو ناتو را به تدریج از افغانستان بیرون سازد. گسترش سلاح اتمی، تلاش روسیه به هدف جلوگیری از نفوذ ناتو در کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق و امنیت منابع انرژی مسائل دیگری هستند که راسموسن در دوره کاری 4 ساله اش با آنها مواجه خواهد بود. مسئله دیگری که مخالفت شماری از مسلمانان با راسموسن دنمارکی را سبب شده، نشر کاریکاتورهای حضرت محمد پیامبر اسلام در یکی از نشریه‌های دنمارکی است. ترکیه با انتخاب راسموسن به حیث منشی عمومی ناتو به شدت مخالفت کرده و بر راسموسن انتقاد کرده، گفته است که چرا وی پس از نشر این کاریکاتورها از جهان اسلام معذرت نخواست.
سارنوالان امریکایی در نظر دارند محمد جواد، پسر افغان را که در 12 سالگی بازداشت شده بود، از زندان گوانتانامو رها کنند. اما این احتمال هم از سوی سارنوالان رد نشده است که وی در یک محکمه ملکی محاکمه شود. خبر امکان آزاد شدن محمد جواد در حال پخش می شود که باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، دستور مسدود ساختن زندان گوانتانامو را در ماه جنوری سال 2010 میلادی صادر کرده است. وال استریت جورنال در این مورد گزارش دارد که نکات مهم آن را آرش همایون پیشکش می کند.
سارنوالان امریکایی دیروز در یک محکمه کولمبیا در جریان بررسی دوسیه احمد جواد 3 هفته مهلت خواستند تا بر اساس لایحه تصویب شده توسط کانگرس در مورد خارج ساختن محمد جواد از زندان به مجلس نمایندگان امریکا معلومات ارائه کنند. در این 3 هفته سارنوالان امریکایی همچنان بالای این مسئله نیز غور خواهند کرد که آیا این نوجوان افغان که از 12 سالگی در زندان گوانتانامو زندانی شده است را جدا از جرایم جنگی به اتهام جرایم جنایی محاکمه کنند و یا خیر. روزنامه وال استریت جورنال با قبل از ماتیو میلر یک سخنگوی وزارت عدلیه امریکا می نویسد. سارنوالان امریکایی در مورد این که آیا باید برای محمد جواد دوسیه جنایی ترتیب شود تحقیق می کنند. تلاش حکومت به خاطر محکمه محمد جواد در محکمه نظامی در زندان گوانتانامو با دشواری مواجه شده است. یکی از این دشواری ها این است که سارنوالان تعیین شده نظامی می گویند برای زندانی نگه داشتن محمد جواد هیچ گونه اسناد و مدارک وجود ندارد. حکومت امریکا محمد جواد را به اتهام پرتاب بمب دستی بالای سربازان امریکایی 6 سال در زندان نگه داشته است. جواد در امان آغاز به زندان گوانتانامو انتقال داده شد. وکلای مدافع محمد جواد میگویند وی زمانی که توقیف شد 12 ساله بود، ولی حکومت امریکا میگوید محمد جواد آن زمان 17 سال داشت. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد به نظر می رسد در محکمه محمد جواد نسبت نبودن شواهد یک سلسله مشکلات موجود باشد. وکلای مدافع وی میگویند محمد جواد در زندان گوانتانامو شکنجه شده و حکومت امریکا نیز در این اواخر گفته است اعترافاتی که در جریان تحقیقات سخت از نزد محمد جواد گرفته شده است را در جمله اسناد نمی شمارد. مرمان سیگال هوول قاضی محکمه کولمبیا از شیوه برخورد حکومت امریکا با دوسیه محمد جواد انتقاد کرده بالای سارنوالان فشار آورده است که اسناد را برای در زندان نگه داشتن محمد جواد ارائه کنند. مرمان هوول جلسه استماعیه مقامات دولتی را در این رابطه به روز پنجشنبه فرا خوانده است. سارنوالان آمریکایی میگویند محمد جواد فعلا به یک ساحه نسبتا آزاد در زندان گوانتانامو انتقال داده شده است. وکیل مدافع نظامی محمد جواد جگلن دیوید کرافت میگوید محمد جواد آرزو دارد که از زندان رها شده به مکتب برود و در آینده دکتر شود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شورای وحدت مردم کابل با منظور رسیدگی به مشکلات پایتخت ایجاد شد. در مراسمی که به منظور اعلان موجودیت این شورا در کابل برگزار شده بود، ده ها تن از باشندگان ولسوالی ها و قریه های کابل شرکت داشتند. مسئولان و اعضای شورای وحدت مردم کابل از مقامات حکومت فعلی و از رئیس جمهور آینده کشور خواستند تا به نیازمندی های ولایت کابل توجه جدی کرده و در حل مشکلات گام های عملی بردارد. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
مسئولان شورای وحدت مردم کابل میگویند هدف از ایجاد این شورا تقویت وحدت میان تمام باشندگان ولسوالی ها و قریه‌جات کابل و رسیدگی به مشکلات این ولایت میباشد. قدریه یزدان پرست نماینده مردم کابل در ولسی جرگه و معاون شورای وحدت مردم کابل به روز جمعه در محفل اعلام موجودیت این شورا در کابل گفت در انتخابات پیشرو از کاندید حمایت میکنند که برنامه ها و طرح‌های مؤثر برای حل مشکلات ساکنین کابل و آوردن تغییر در چهره این شهر داشته باشد.
امروز ما بنابر ضرورت هایی که شهر ما داره، یکی خواستیم به بسیج اجتماعی مردم کابل بپردازیم و یکی هم بازخوانی نیازمندی ها و مشکلات شهر کابل بکنیم و مطالبات خود از کاندیدای مطرح ریاست جمهوری داشته باشیم و ما می خواهیم که از کسی حمایت کنیم که به حل معضلات مردم کابل بپردازه و ضمانت اجرایی بر حل معضلات ما بده.
خانم یزدان پرست از حکومت فعلی هم خواست تا به نیازمندی های اساسی در کابل توجه جدی نموده و راه های حل را به مشکلات موجود در ولایت کابل جستجو کند. گفته می شود عدم فرصت های کاری به مردم، نبود سیستم درست آبرسانی و کانالیزاسیون، آلودگی محیط زیست و تعداد از موارد دیگر از مشکلات به حساب می آید که شهر کابل و ولسوالی های مربوط این ولایت به آن روبروند. در همین حال عبید احمد رضایی یکی از اعضای شورای وحدت مردم کابل در حالی که مردم را برای شرکت در انتخابات تشویق کرد گفت وی از رئیس جمهور آینده می خواهد تا خدمات بهتر را برای تمام مردم کشور انجام دهد. آگاهان به این باورند که ایجاد این شوراها نمی تواند در حل مشکلات پایتخت مؤثر واقع شود، زیرا به گفته آنان در گذشته هم تعداد زیاد از شوراها، انجمنها و اتحادیه ها به عناوین مختلف در کابل آغاز به فعالیت نموده اما مردم از کار آن راضی به نظر نمی رسند.
وزیر داخلی پاکستان میگوید احتمال زیاد میرود که ملا فضل الله قماندان طالبان سوات در آینده نزدیک از سوی نیروهای امنیتی آن کشور دستگیر شود. همزمان با این اردوی آن کشور گفته است که عده‌ای از شورشیان در 24 ساعت گذشته در پاکستان کشته و یا هم دستگیر شدند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
اردوی پاکستان ادعا می نماید که بر اساس همکاری و حمایت مردم منطقه عملیات نظامی در مناطق سوات و ملکند موفقانه به پیش می رود. در این حال اداره خبررسانی اردوی پاکستان به روز جمعه تا یک اعلامیه گفت که در نتیجه عملیات نظامی در مناطق علاباد و چارباغ سوات 6 جنگجو هلاک و 1 دیپوی بزرگ سلاح و مهمات جنگجویان در این مناطق به دست نیروهای حکومتی پاکستان افتاده است. اردوی پاکستان همچنان ادعا می نماید که جنگجویان مسلح در منطقه سوات و ملکند در آستانه شکست قرار دارند. بناهن در این اواخر اکثریت جنگجویان خود را به نیروهای حکومتی پاکستان تسلیم می نمایند که به همین اساس به روز جمعه در منطقه شیر بلم دو قماندان جنگجو و در منطقه بی زیارت سوات 3 جنگجوی دیگر خود را به نیروهای حکومتی پاکستان تسلیم نمودند. از سوی دیگر مقامات حکومتی پاکستان میگویند سران قومی مناطق عالمگنج، چینکولای بندای و جنوکلای سوات حمایتشان را از حکومت اعلان نمودند. آنان وعده سپردند که به جنگجویان اجازه نخواهند داد که در این مناطق دوباره فعالیت‌های تروریستی را آغاز نمایند. گزارشات به دست رسیده خبر می‌دهند که در منطقه خوک باچای سوات ابن عاقل برادر یک قماندان برجسته جنگجویان ابن یامین زنده و چنگ نیروهای حکومتی پاکستان افتاده است. در این حال وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک می‌گوید که احتمال بیشتر دستگیری ملا فضل الله قماندان مهم طالبان سوات در آینده نزدیک می‌رود. وای آخر دستگیر خواهد گردید تا چی وقت فرار خواهد کرد؟ ما وای را تعقیب می نماییم. ما افراد مسئله وای را از بین برده ایم و نشرات رادیوی اف ام وای را جام نموده ایم. در این اواخر صدایی که از طریق رادیوی اف ام به نشر رسیده است به اساس اطلاعات ما صدای ملا فضل الله نمی باشد. از سوی دیگر روند بیجا شدگان مناطق جنگی سوات، ملکان، دیر و بونیر از کمپ‌های ایالت سرحد به شدت ادامه دارد. جنرال ندیم مسئول اداره خصوصی کمک‌های عاجل پاکستان میگوید که تا به حال در حدود 162 هزار خانواده بیجا شده به مناطقشان عودت نمودند.
از تحولات اخیر در پاکستان شنیدید و گزارش اخیر مجله خبری ما این که رهبر تندروان مسلح نایجیریا دیشب در شمال این کشور در حالی که تحت نظارت پلیس به سر می برد به ضرب گلوله کشته شد. درگیری های 4 روزه میان طرفداران این رهبر تندروان اسلامگرا و نیروهای امنیتی در نایجیریا 180 کشته بر جا گذاشته است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشرده آن را قادر حبیب پیشکش می کند.
محمد یوسف که خود را یک عالم دین میخواند یک گروه مسلح موسوم به بوکو حرام را رهبری میکرد. وای در نتیجه عملیات گسترده پلیس در شهر میدوگوری دستگیر و پس از آن کشته شد. تخمیناً 100 تن از افراد مسلح گروه بوکو حرام نیز در این درگیری کشته شدند. عمرو یارا دو رئیس جمهور نایجیریا گفته از زمانی که این گروه برای جمع‌آوری افراد مسلح برای جنگ آمادگی میگرفت به نیروهای امنیتی دستور داده شد که مرکز آن را مورد حمله قرار دهد. خبرنگاران گزارش دادند که یوسف محمد را به دنبال دستگیریش در یک قطع نظامی دیده بودند و ظاهرا جراحات در بدن او دیده نمی‌شد و توان استاده شدن را داشت. مقامات حکومت نایجیریا بعداً ادعا کردند یوسف پس از انتقال به مرکز پلیس در حالی که می‌خواست فرار کند به ضرب گلوله کشته شد. مقامات اردوی نایجیریا میگویند معاون یوسف بوکر شیکو نیز در این درگیری‌ها کشته شده است. جورج انیتاین کمیشنر پلیس میگوید نیروهای امنیتی بر ردیابی پیروان این گروه که با سلاح سرد و بمب‌های پترولی مسلح هستند ادامه می‌دهند. به گفته وی این افراد در برخی از ایالات شمالی نایجیریا بر کلیساها، مراکز پلیس، زندان‌ها و ساختمان‌های حکومتی حمله می‌کنند. وی میگوید همین اکنون که ما صحبت می‌کنیم عملیات ما در ساحه ادامه دارد و افراد شناخته شده ای را که در عقب این خشونت‌ها قرار دارند تعقیب می‌کنیم. طی ماه‌های اخیر پلیس در جریان عملیات جستجو علیه مخفیگاه‌های بوکو حرام مقادیر از مواد منفجره و اسلحه را به دست آورده است. مرکز این گروه در شهر میدوگوری لابراتواری داشت که به گفته پلیس از آن در تولید بم استفاده می‌شد. بوکو حرام به زبان هوسا که در شمال نایجیریا با آن صحبت می‌شود به معنای آموزش غربی حرام است می‌باشد. نام این گروه انعکاس دهنده یکی از مبادی آن است. این گروه هر کسی را که از اساسات آن پیروی نکند کافر می داند. این گروه به خاطر تفسیر خاصی که از شریعت اسلامی دارد در برخی موارد به نام طالبان نایجیریایی یاد می شود. اکثر رهبران مسلمان نایجیریا ایدئولوژی این گروه را رد کرده و مغایر تعلیمات سلجویانه دین اسلام می دانند. شواهد قطعی ارائه نشده تا نشان دهنده آن باشد که گروه بوکو حرام با القاعده و یا طالبان در افغانستان ارتباط داشته باشد. اما نمادی که اوبسی یک تحلیلگر در گروه بحران بین المللی میگوید تعداد محدود از پیروان این گروه در کنار طالبان در افغانستان جنگیدند.
از کشته شدن رهبرتون روان مصالح نایجیریا شنیدید. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو زادی تشکر. نشرات ما در همی لحظات به پایان میرسه و فردا ساعت هفت صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوشی برایتان میخواییم. در پناه خداوند متعال باشید.